آینه خانه. باشد زبس که روح فضا اصفهان ما پیوسته شاد باشد از آن جسم و جان ما. تنها نباغ و بیشه ما سبز و خرم است، پر از گل است باغچه و بوستان ما. به نام خدا. سلام، هزاران شاخه گل عشق و ارادت تقدیم به شما شنوندگان عزیزی که در هر جای ایران زمین برنامه‌مون رو میشنوید و کنار مایی. با آینه خانه به کنارتون اومدیم و باز هم استودیومون روشن از چلچراغ وجود هنرمندی شده که سالها ستاره هنر آسمان اصفهان نصف جهان بوده. همراهیتون مایه افتخار ماست. هنرمندان و هنردوستان عزیز، همونطور که میدونید خوشنویسی یا خطاطی به معنی زیبانویسی یا نوشتن همراه با خلق زیبایی و فردی که این هنر رو داره خوشنویس یا خطاطه، به خصوص که خوشنویسی حرفه شخصیش باشه. در واقع خوشنویس علاوه بر نگارش متن سعی داره آثار هنری با ارزش‌های زیباشناختی خلق کنه. پس با نگارش ساده مطالب و حتی طراحی حروف و صفحه آرایی متفاوت. از خوشنویسی یا خطاطی گفتیم، خدمتتون عرض کنم چلچراغ استدیوی امروز ما روشن از وجود استاد محمد علی جعفری خوشنویسه. استاد محمد علی جعفری متولد 12 شهریور ماه 1347 شهرزا. سلام عرض میکنیم خدمت شما استاد عزیز، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز و شنوندگان عزیز این برنامه، برنامه‌ای که به اسم زیبای آینه خانه مزین شده.
متولد 1347، از چه سالی شروع کردید به خطاطی؟
عرض به خدمت شما که بنده از دوره دبستان بسیار علاقمند شدم به خوشنویسی.
چرا؟ پدر، مادر یا خواهر، خانواده، کسی خطاط هم بوده یا نه؟
پدرم البته خوشخط بودن، شعر می سرودن، ولی معلم کلاس پنجم من جناب آقای ناجی که من همواره ارادت خدمتشون داشتم و دارم و خوشبختانه هنوز زیارتشون میکنم، ایشون بنده رو تشویق کردن به خاطر اینکه زمینه خوشنویسی رو داشتم و علاقمندم کردن. خود ایشون هم خطی می نوشتند و خط خوشی داشتن. بعد خب بعد دیگه کلاسی نبود شهرزا که من شرکت بکنم تا تقریبا سال 64 که زنده یاد استاد محمد علی شادمان تشریف بردن شهرزا، که ایشون هم از همشهریایی بودن که ساکن اصفهان بودن، تشریف بردن شهرزا و کلاس‌های خوشنویسی برگزار شد و من اون موقع شروع کردم در واقع به صورت جدی به یادگیری خوشنویسی.
و چند سال شده که شما به صورت حرفه‌ای دارید خوشنویسی انجام میدید؟
با توجه به اینکه شهرزا ما خوشنویس حرفه‌ای اون زمان نداشتیم که خوشنویسی را با اصول درست فرا گرفته باشه، طبیعتاً من وقتی که شروع کردم به یادگیری خوشنویسی بعد از یکی دو سال وارد کار حرفه‌ای هم شدم. یعنی سفارشاتی که میرسید به هر حال انجام میدادم، کارهای مختلف انجام میدادم و تقریباً الان یه چیز حدود شاید نزدیک 38 سال میشه دیگه از اون زمان بعد.
از کی استاد شدی؟
این واژه سختیه. یه وقت ما وقتی میگیم استاد تو ذهنمون یکی مثل میر عماد میاد، یکی مثل میرزا غلامرضا اصفهانی میاد، درویش عبدالمجید طالقانی میاد. اگر که آدم بخواد خودش رو با اینا مقایسه بکنه میبینه که خب خیلی جای کار هست، خیلی فاصله هست به هر حال، و ترجیح میدم همچنان هنرجو باشم و تا پایان عمر، تا اون زمانی که نفس دارم و میتونم چیزی یاد بگیرم، یه هنرجوی خوشنویسی باشم.
خیلی ارزشمنده. استادی هستید که همچنان دوست داره هنرجو باشه، هم یاد میگیرد هم یاد میدهد.
بله، در واقع همینطور هست. البته اینکه ما یاد میدیم در واقع یه جورایی بستگی داره به یادگیرنده های ما، یعنی اینکه چقدر پذیرای اون حرفی که ما داریم باشن، یعنی آیا حرف ما ارزش دریافتش است سوی طرف مقابل باشه یا نه. به هر حال بله، این اتفاق گاهی میفته.
استاد عزیز جناب جعفری، میخوایم ببینیم خوشنویسی صرفا باید با قلمو باشه یا یک نفر میتونه خوشنویسی با یه مداد و خودکار هم انجام بده یا خودنویس؟
ما یه خوشنویسی تخصصی داریم که ابزار مخصوص داره، یه قلم نی داره، دوات و مرکب و
بله.
به هر حال ابزار خاص خودش داره.
اون میشه خوشنویسی پس تخصصی؟
خوشنویسی کاملا تخصصیه. البته با همون ابزار قلم هم میشه کار خطاطی هم کرد. یه فاصله ای هست بین این خطاطی و خوشنویسی.
پس یه خوشنویسی تخصصی داریم. بله. اون خوشنویسی تخصصی آیا انواع داره یا نه؟
بله دقیقاً. خوشنویسی ایرانی که ریشه بیش از 1500 سال داره، در واقع سابقه قدمتش خیلی زیاد هست و هرچی به طرف ما اومده شکل هنری پیدا کرد، زیباییش خیلی بیشتر شده. اون چیزی که در واقع به طور جدی توی فرهنگ ایرانی خوشنویسی اتفاق افتاده، تقریباً ما میتونیم بگیم که شاید از حدود مثلا 1000 سال پیش به این ور یا حتی زودتر شکل خوشنویسانه پیدا کرده، از حالت کاربردی تبدیل شده به شکل هنری در واقع. و اون چیزی که الان در اختیار ما هست خطوط چهارگانه‌ای هست که خب اغلب مردم باهاش آشنا هستن، مثل نسخ علیق و شکست نسخ علیق و نسخ و ثلث و ده ها خط دیگه‌ای که اینا جز خطایی هستن که کم کم مهجور شدن و بعضیاش باز دوباره رونق گرفته، مثل خط تعلیق که اخیراً به همت بخشی از خوشنویسان جامعه خوشنویسی باز داره رونق میگیره، یا مثلا خط محقق که جز خطوط ششگانه هست و اون هم باز داره رونق میگیره. اینا این خطوط تعدادش خیلی زیاده، ولی اون چه که بیشتر الان جنبه در واقع نمایش به خودش گرفته خط نسخ علیق هست که یه خط کاملا ناب ایرانی هست، خط شکست نسخ علیق همینطور، و خط نسخ و ثلث که پدرش خط کوفی هست
معلوم.
که ریشه عربی داره اما به دست هنرمندان و خوشنویسان ایرانی شکل گرفته که اینم جای به هر حال بحث و توجه داره و الان هم رایج هست، نه تنها در کشور ما که اون خطوطی که از خطوط کوفی به دست ابن مغله شیرازی در واقع استخراج شده، عرب ها هم می نویسن، ترک ها هم می نویسن و در واقع فراگیر هست در جامعه اسلامی
و ابزارشون هم همونه، قلم و دوات، فقط سایزشون
متفاوته. بله، البته توی ابزار گاهی اوقات مثلا فرض بگیرید که اخیراً مثلا قلم‌های پلیمری هم اضافه شده، قلم‌های فلزی هم هست که گاهی باهاش می‌نویسن.
خوبه یا همون سنتی بهتره؟
میتونه یه جای کمک کننده باشه. بعضی موقع ما یه قطعه کوچیک می‌خوایم ارائه بدیم، این که میگم کوچیک به لحاظ تعداد کلمات ممکنه خیلی گسترده نباشه، یک صفحه یه کار هست مثلا می‌خوایم ارائه بدیم، خب با اون ابزار اصلی می نویسیم که البته تو قلم های درشت و قلم های پلیمری الان خیلی کمک میکنه، ولی گاهی اوقات مثلا یه خوشنویس میخواد یه قرآن بنویسه،
بله،
خب اون وقت به خصوص تو خطهایی مثل خط نسخ قلم‌های فلزی خوب جواب میده و معمولاً سعی میکنن از اون قلم‌ها گاهی استفاده بکنن، گاهیشون هم هنوز به روش سنتی مینویسن با قلم‌های نی.
حالا این بخش تخصصی بود.
بله.
غیر تخصصی چی میشه؟
خب یه بخش تفننی ما داریم که من خودم همون بخش تفننیشو خیلی دوست دارم و یه بخش کاربردی. بخش کاربردیشون خطی هست که ما مینویسیم، در واقع خط خودکاری ما هست،
خط خودکاری، خط نوشتاری روزمره ما.
دقیقاً. این خط کاربردی هم آموزش داره، افراد میان یاد میگیرن و سعی میکنن که اون خطشون رو بهتر بکنن، به این دلیل که شنیدن که خط نشون دهنده شخصیت ما هست و از این بابت میان سعی میکنن که خط خودکاریشون رو بهتر بکنن.
واقعا بهتر میشه؟
بله.
من خودم خط خیلی زیبایی ندارم اما همیشه فکرم میکردم برم کلاس فکر نکنم معجزه‌ای رخ بده تو این خط دبستانی ما.
یه نکته‌ای داره آموزش خط تحریری، یه نکته و حساسیت خاصی داره. یه اشتباهی که چه بین آموزش دهندگان و چه بین آموزش گیرندگان وجود داره اینه که من اگر که شکل زیبای خط تحریری بذارم جلوم و اینقدر از روش تمرین بکنم تا مثل اون رو بنویسم، یه خطم خوب میشه. اما یه اشتباه بزرگ. من الان سالهاست تو این زمینه دارم کار میکنم و هم در واقع توی انجمن خوشنویسان خط تحریر آموزش دادم، هم توی دانشگاه به معلمای دبستان آموزش میدم. الان نکته مهم این هست که خیلی از اوقات بد شدن خط ناشی از بد گرفتن قلم هست، ناشی از اشتباهات در طرز نشستن و نوشتن هست که ما فکر میکنیم به خاطر نشناختن شکل‌ها هست. حالا این افراد میان میرن کلی هم از روی شکل درست مثلا خط تحریری تمرین میکنن، یک ماه هم خطشون خوبه، دوباره برمیگردن به همون شرایط قبلی. و این نکات آموزشی که هم بهداشت کار نوشتن را در واقع ما توش بهش تاکید میکنیم، به خصوص من وقتی که با معلمای دبستان که حالا دانشجوهایی که قرار معلم دبستان بشن دارم باشون کار میکنم، میگم که یه خطایی که یه دانش آموز توی طرز نوشتنش یا نشستنش ممکنه دوچارش بشه، این ممکنه آسیب‌های بسیار زیادی اصلا به جسمش بزنه تو طول زمان وقتی که پیش رفت. و اینا اگر که اصلاح بشه، اون روش‌های درست نوشتن اگر که اصلاح بشه، خط هم با نگاه کردن به الگو خیلی زود تغییر میکنه و پایدار میتونه باشه.
بسیار عالی. خب این شد بخش کاربردی خطاطی، بخش تخصصیش هم گفتید، یه صحبتی هم کردین در رابطه با بخش تفننیش. تفننی داستانش چیه؟
در مورد بخش تفننی باید خدمتتون عرض بکنم که ابزارهایی هست که میتونه جانشین قلم بشه یه وقتایی، اون وقتایی که شما نمیخواد تخصص خوشنویسی بکنید اما میل به خوشنویسی کردن، میل به خوشنوشتن داری. ماژیکایی هست که اینا سراش مثل قلمنی شکل گرفته و طراحی شده. من معمولا خودم همیشه تو جیبم هست، دوستانی هم که میبینم خیلی وقتا بهشون از این قلما میدم، میگم که وقتایی که بیکار میشی، وقتایی که یه جایی معطل میشی، یه کاغذ بذار تو جیبت، کاغذو در بیار شروع کن روش نوشتن. و الان یه دفتری من دارم که اسمشو گذاشتم خط خطی و خط خطی هامو توی اون دفتر انجام میدم و شروع میکنم با اون ماژیکا نوشتن، که این میتونه مثلا روی بوم هم قرار بگیره، میتونه روی مقواها هم قرار بگیره و حتی میتونه جنبه نمایشگاهی هم گاهی این آثار پیدا بکنه.
بسیار همانی. استاد محمد علی جعفری یکی از پیشکسوتان و اساتید برجسته خط در خدمتشون هستیم. متولد شهریور 1347 شهرزا. شما یه صحبتی کردین که در دوران کودکی و نوجوانی که بعد از دبستان علاقمند شدید به خط، گفتید اساتید برجسته‌ای نبودن، اصلا استادی نبودش. و میخوام ببینم آیا شما این کار رو میکنید، برمیگردید شهرزا تدریس بکنید به بچه های شهرزایی؟
من هنوز هستم، یعنی اصلا ترک نکرد. وقتی که منتقل شدم به خاطر کارم به اصفهان، برنامه ریزیم همیشه این بود که پنجشنبه بعد از ظهرها که وقت آزادیم بود برگردم شهرزا حتما و در کلاس های انجمن خوشنویسان که خب سالهای سال هست تدریس میکنم، تدریسم رو ادامه بدم و توی برنامه هاشون شرکت میکنم، اگر که ورکشاپ هایی باشه، فارسی بگم کارگاه هایی که برگزار میشه در شرکت میکنم، توی جشنواره هایی که هست، حالا به شکلای مختلف.
خیلی جالب، جوان های بسیار مستعدی داره شهرزا. حالا من چون خودم اونجا تدریس داشتم تو حوزه کاری خودمون، میدیدم خیلی هم انرژی زیادی دارن، هم مستعد هستن، هم پیگیرن، هم کانونهای خیلی قوی دارن. و خب بعد خدا رو شکر کنیم که اساتید چون شما به شهر خودشون باز هم برمیگردن که توی حوزه همین خط جوان تحویل جامعه بدن.
واقعا استعدادهای بسیار خوبی در شهرستان شهرزا هست. بیش از چند هزار نفر الان تا حالا اومدن مدرک خوشنویسی گرفتن توی شهرزا. فارغ التحصیلان ممتاز انجمن که یه وقتی با فارغ تحصیلی ممتاز تدریس میکردیم ما توی انجمن، الان نزدیک 100 نفر شده، یعنی که مدرک انجمن رو گرفتن رفتن به مرحله فوق ممتاز و بعد میرن مرحله استادی.
چقدر ارزشمند. پس ما باید خوشحال باشیم که شهرزا و نجف آباد بسیار قوی هستند در حوزه خوشنویسی.
البته شهرستانهای دیگه استان هم خوشبختانه شرایط خوبی دارن.
خدا رو شکر. شما استاد خط نستعلیق هستید، درسته؟ چرا این خط؟
خط نستعلیق البته انتخاب من هست، ولی آموزش‌های انجمن خوشنویسان ایران معمولاً با خط نستعلیق آغاز میشه. البته من پیش از این تاریخ هم، یعنی پیش از که برم کلاس‌های انجمن هم شرکت بکنم، نستعلیق برای خودم تمرین می‌کردم. یعنی دوست داشتم که نستعلیق
و علاقه داشت.
آره، نستعلیق به دلیل اینکه کاملا یه خط ایرانیه، خط بسیار دشواری هست. خط نستعلیق یادگیریش، خط نستعلیق واقعا خط دشواریه و خط بسیار جذاب و زیباییه، با فرهنگ ما کاملا آمیخته هست. یعنی ببینید، بیشترین موضوعاتی که ما خوشنویسان می‌نویسیم از ادبیات ایران زمین هست، چه کهن چه امروز، و هیچ خطی اینقدر سازگاری نداره با ادبیات ایران. در کنار خط نستعلیق، شکست نستعلیق هم که خب به هر حال شباهت‌های زیادی هم این دوتا خط به هم دیگه داره، اینم همه حالته داره. و من خوشبختانه علاقم به این دوتا خط بوده و این دوتا خط رو کار کردم و البته مثلا درجه استادیم و اون درجه یک هنرم به واسطه خط نستعلیق بوده، ولی خب خطوط دیگر هم کار کردم کم و بیش. البته
بله.
آینه خانه هر جا و هر لحظه با رادیو اصفهان.
کدوم یکی از این خطایی که وجود داره و کار میشه امروز سخت‌تر از هم است؟
همون خط نستعلیق.
خط کوفی و اینها که میگفتیم
خط کوفی من مینویسم اتفاقا. یعنی یکی از سرگرمی هام اخیراً یکی دو سالی هست که سرگرم خط کوفی هستم و خیلی خط به لحاظ گرافیکی بسیار خط جذابی هست.
زیبایی بصری خاصی
داره. زیبایی بصریش بسیار زیاده، ولی دشواریش به اندازه نستعلیق نیست. خیلی ساده تره.
بالاترین نمره رو میدیم فعلا به نستعلیق.
ببینید، شما وقتی که قلم دستتون میگیرید و نستعلیق مینویسید، باید حس کنید که خودتون سر قلمید. یعنی اون نوک قلم هستید و هر لحظه میخواید از یه بخش از این سر قلم استفاده بکنید برای نوشتن. تو نستعلیق و شکست و نستعلیق این حالت، یعنی اینقدر ظرافت و در واقع کرشمه هایی که شما با قلم باید اجرا بکنید روی کار زیاد هست که اصلا یه حالت خاصی و یه دشواری خاصی ضمن داره.
فکر کنم نیاز داره یه نفر وقتی میخواد خط نستعلیق رو بنویسه، اینجوری که شما دارید میگید، خیلی باید تمرکز بکنه، دورش خلوت باشه، با آرامش باشه، حواس پرتی نداشته باشه.
خب انجام هر هنری اون تمرکز بسیار تاثیرگذار هست. یعنی شما تو هر رشته هنری که بخواید اثری را خلق بکنید یا حتی آموزش بدید، نیاز دارید به یه تمرکزه. حالا این تمرکزه ممکنه مثلا فرض بگیرید که توی نقاشی به شکل دیگه ای بشه، توی خوشنویسی اون آرامش که شما می‌فرمایید دقیقاً نیاز هست. یعنی شما باید یه فضایی پیدا بکنید که در واقع در کمال آرامش بشینید و با تمرکز کامل خوشنویسی بکنید.
بله. با یه جمله خط نستعلیق رو، اون حسی که بهش دارید رو بیان کنید.
شما طبیعت رفتید، کوه پیمایی کردید، کوه دیدید.
خیلی نه.
کوههای سرسبز شمال از دور دیدید.
بله.
بله. دریارم دیدید.
بله. بله.
عرض شود که کویرم دیدی.
کویرم دیدی.
آسمون پرستاره شبای مهتابی هم دیدی.
بله.
حالا همه اینا رو جمع بکنی توی مجموعه. من تصورم از خط نستعلیق یه دنیای اینجوریه. همه چیز توش هست. جنگل داره، دریا داره، کوه داره و همه ی طبیعت انگار خلاصه شدن تو خط نستعلیق. یعنی وقتی که من مینویسم خط نستعلیق و اینقدر مست میشم از این کار نوشتنم، و نه تنها من اینجوری باشم، خیلی از دوستانم میشناسم که دارن کار میکنن، اون مستی معنوی رو پیدا میکنن توی نوشتن.
چقدر زیبا، چقدر زیبا. جدی خدا چه هنری داشته که به هر کسی یک هنری داده.
بله. هم
و شما از نوشتن لذت میبرید، من از صحبت کردن لذت میبرم. ویژه ترین اثر تولیدی استاد محمدعلی جعفری از نظر خودشون چی بوده؟
نمیتونم اینو خودم تعیین بکنم، شاید باید دیگران قضاوت.
نه، از نگاه خودتون، چون شما یه نگاه تکنیکی دارین.
بله.
حالا یه کسی مثل من یک نگاه بصری ساده دارم.
درسته.
هر کس تو کارش بالاخره یه نگاه ویژه کاری داره. میخوام از نگاه حرفه‌ای ویژه‌ترین اثری که به دل خودتون بهترین کارتون بوده رو معرفی کنید.
من آثار کتابتم رو بیشتر از آثار دیگه هم دوست دارم، چون کتابت در واقع یه جور ریاضت توی خوشنویسیه و شما یه وقت توی تابلوی خوشنویسی یه بیت شعر می‌نویسی، توی کار کتابت توی یه صفحه مثلا 20 بیت می‌نویسی. من یه ریاضت، یه چالش، یه شرایط خاصی به وجود، من اون آثارم رو بیشتر از بقیه آثارم دوست دارم، صفحات کتابت
رو همونی و حرف و کلام آخر رو از زبان شما می‌شنوم.
عرض شود که شاید باید اینجوری بگم که ما بعضی وقتها لذت‌های کوچیک میتونه اندکی از غم ما رو کم بکنه و بهار لذت بزرگیه، بهار و تولد طبیعت لذت بزرگیه، دیدن دوباره درخت‌ها که سبز میشن و این عاشق شدنه تو فصل بهار رو مردم میخوام که از دست ندن، عاشق بشن توی بهار،
عاشق شدن در فصل بهار.
بله بله، عشق ورزی با طبیعت.
سپاس از شما، متشکرم از همراهیتون
و همه مردم عزیزم رو به خدای بزرگ بسپارم.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز، خدا یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر دوستان عزیز، ساعت 20:21 است. اینجا رادیو اصفهان. و باز هم با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا فتح کننده قلب ها. درود به شما مردم مقاوم، مردم نستوه، موقع شناس، دشمن شناس و متحد ایران زمین. درود به شما که قلبتون برای ایران، به عشق ایران و به نام ایران میتپه. درود به شما که این شبها حافظ و مدافع نام ایران شدید. درود به شما که سبز و آبی و سفید و قرمز پرچم ایران، سبز و قرمز و سفید پرچم ایران آرام دلهاتونه. درود به شما که نوای خوش ایران ایران تهییج کننده احساسات حماسیتون. درود به شما که فارغ از هر نگرش و سلیقه و گرایشی این روز و شبها اومدید پای نام بلند ایران برای حفظ تمامیت ارضی ایران عزیزی که قدمتی چند هزار ساله داره. و درود به شما که دیشب چهارشنبه سوری رو به چهارشنبه سوزی آرزوهای خام دشمنانتون تبدیل کردید و امشب هم همچنان در میدان حاضرید و نوای خوش ایران ایرانتون دنیا رو به شگفتی واداشتید. درود به شما و درود به روح پاک و مطهر شهدای شما، همه شهدای جنگ رمضان، رهبر شهیدمون قائد امت امام خامنه‌ای عزیز و همه فرماندهان و سرداران و امیران و مدیران و مسئولین نظام که هدف دشمنان کور دل آمریکای جنایتکار و دشمن صهیونیستی قرار گرفتند. به ویژه شهید دیروز، شهید امروز، شهید دکتر علی لاریجانی و سردار رشید اسلام، سردار سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور. تسلیت و تعزیت ما رو از رادیو اصفهان به مناسبت شهادت این بزرگواران بپذیرید. از پخش رادیو اصفهان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. مردم مقاوم و نستوه و بصیر شهر و استان اصفهان تا حدود ساعت 21 و باز هم میخوایم حضور شما کف میدان رو امشب هم از طریق امواج صدا منعکس بکنیم. اما قبل از اون اجازه میخوام که پیام تسلیت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرزند و بعضی از همکاران ایشان رو خدمت شما قرائت بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. با کمال تأسف خبر دردناک شهادت آقای دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبری در آن شورا و فرزند برومند و بعضی همکاران ایشان را دریافت کردم. ایشان فردی عالم، دوراندیش، هوشمند، متعهد و دارای تجاربی متنوع در عرصه‌های گوناگون سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی و مدیریتی بودند. قریب 5 دهه نقش‌آفرینی در لایه‌های مختلف نظام اسلامی از ایشان چهره‌ای ممتاز ساخته بود. بیشک ترور چنین شخصیتی نشان از میزان اهمیت او و بغض دشمنان اسلام نسبت به او دارد. اسلام ستیزان بدانند ریختن این خونها به پای درخت تناور نظام اسلامی صرفاً آن را قوی‌تر می‌سازد. البته هر خونی خونبهایی دارد که قاتلین جنایتکار شهیدان باید به زودی آن را بپردازند. این جانب این ضایعه را خدمت همسر گرامی و سایر فرزندان آن بزرگوار و همچنین سایر وابستگان، علل خصوص جناب آیت الله آملی لاریجانی، صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم و برای آن سفر کردگان از درگاه حضرت حق جل و علا علو درجاتشان را خواستارم. سید مجتبی حسینی خامنه ای 26 اسفند 1404. و قطعاً ملت عزیز ایران، ملت نستوه و شهید پرور ایران با این شهادت‌ها بیدارتر خواهد شد، محکمتر خواهد شد و استوارتر خواهد ایستاد تا در برابر جبهه استبداد، در برابر استکبار جهانی، آمریکای جهانخوار و رژیم کودک‌کش صهیونیستی پیروز بشه و این پیروزی قطعاً نزدیک خواهد بود.
مثلنا لا نبا یا مثلهم.
ای حجت کردگار وقت مدد است، ای حیدر شه سوار وقت مدد است. لا حول ولا قوت الا بالله، جانم به شکوه لشکر سار الله،
جانم به شکوه لشکر سار الله.
حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست، حسین حسین